بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث خمس، توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اللهم الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. در اون مسئله هفته یک نکته مونده است. عبارت مرحوم صاحب اورور اصفهان لعلی این است که فل کنز الواحد لا یعتبر الاخراج دفعتا به مقدار النصاب، فلو کان مجموع الدفعات به قدر النصاب وجب الخمس و این لم یکن کل واحد منهما به قدره. مشابه این مسئله در بحث معدن گذشت که آیا در خمس معدن استخراج نصاب دفعتن لازم است یا اگر در طی دفعات به مقدار نصاب استخراج بشود خمس تعلق میگیرد. اونجا فرق گذاشتن، بعضی ها گفتن مطلقا خمس تعلق میگیرد، بعضی گفتن اگر فاصله بشود مطلقا خمس تعلق نمیگیرد، بعضی ها فرق گذاشتن بین این که اگر فاصله طولانی باشد منافی با صدق وحدت عرفی باشد خمس تعلق نمیگیرد و اگر فاصله کم باشد منافی با صدق وحدت عرفی نباشد خمس تعلق میگیرد، که سه قول یا سه وجه در مسئله معدن مطرح بود. در باب کنز هم به همون مسئله معدن ارجاع میدادن. بعضی از آیون مثل مرمای خویی رضوان داره میفرماین باب کنز از باب معدن جداست، چون در باب معدن استخراج معتبر است. این حرف در معدن راه دارد که آیا استخراج با دفعی باشد یا تدریجی هم کافی است. اگر دفعی باشد تدریجی مانع است و آیا فاصله کم ضرر دارد یا ضرر ندارد، این بحث قابل طرح است. ولی در باب کنز که خود وجدان کنز تمام الموضوع است برای تعلق خمس، طرح این مسئله مناسب نیست. در باب گنج که سخن از استخراج نیست، لذا این مسئله که آیا دفع شرط است یا تدریج مانع است یا فرق است بین اون تدریجی هایی که مزاحم با وحدت نیست و اون تدریجی هایی که مزاحم وحدت است، این مسئله اصلا در باب گنج راه ندارد. ظاهرا این بیان ناتمام است، برای اینکه روایاتی که گنج را متعلق خمس میداند، بعضی از اونها مثل روایات باب معدن یک سیاق دارن که دارن در معدن و در گنج خمس است، و در بعضی از روایات سخن از اخراج هست در خصوص معدن، و در باب کنز سخن از وجدان است که من وجد کنز، نظیر اون چه که در باره سنت عبدالمطلب مطرح هست. گنج و مثل معدن گاهی علی وجه الارض است که نیازی به کند و کاو ندارد. خب هر کس حیازت کرد مالک می شود و اگر به نصاب رسید متعلق خمس است و اگر نه متعلق نیست. و اگر احتیاج داشت حیازتش به استخراج، اونم باز فرقی بین گنج و معدن نیست. آیا حیازت ها فرق میکند که ایشون فرق گذاشتن، یا نصوص خاصه بین معدن و گنج فرق گذاشت؟ حیازت که فرق نمی کند، اون حیازتی که مملکه است در گنج و در معدن یکسان است. صرف اطلاع پیدا کردن به این که در زیر فلان زمین گنج است یا معدن که مملک نیست. ممکن است یک معدن شناسی بیاید بررسی بکند، اونجا را تهجیر بکند، یه حق اولویتی برای او محفوظ باشد، ولی این برای تملک کافی نیست. بر فرضم برای تملک کافی باشد، در باب گنج و معدن علاوه زان واحد است. اگر کسی روی اصول معدن شناسی اینجا را شناسایی کرد، دید در عمق 50 متری معدن است، اون این را اگر تهجیر کرد به همین مقدار حیازت صادق است. اگر کسی هم در کتاب‌های تاریخ خونده که فرون گروه امویان یا مروانیان در اونجا فرون مقدار گنج دفن کرده، بعدم آمده رو هم اون کارشناسی تاریخی اونجا تهجیر کرده، همین هم حیازت صادق است. این چنین نیست که بین باب گنج و باب معدن یه تعبد خاصی باشد که در اونجا تا استخراج نشود ملک کسی نخواهد شد، ولی در گنج بدون استخراج هم ملک می شود. این طور نیست. اون نصوصی که گنج و معدن هر دو را متعلق خمس می داند که علاوه زان واحد است، ذات کنز و ذات معدن، اون نصوص خاصه هم که کلمه اخراج دربار یا استخراج درباره معدن دارد، درباره کنزم وجدان دارد که من وجد در کنزم. وجدان چیزی که دفینه است به اطلاع اون نیست که اگر کسی مطلع شد تحت الارض یک گنجی مدفون است ای رو بگن وجد الکنز. اگر چنین چیزی وجدان است و حیازت است، در باب معدن هم پس می شود گفت. غرض این است که حق با معروف بین اصحاب است که گفتن کنز هم اخراجی دارد دفعی و تدریجی، معدن هم اخراجی دارد دفعی و تدریجی، و همون سه قول یا سه احتمالی که در باب معدن بود در باره کنزم هست. این که ایشون فرمودن عبارت مرحوم سید خالی از مسامحه نیست برای اینکه باب کنز غیر از باب معدن است، این فرمایش ناتمام است. اما مسئله 18 هم. چند فرد در این مسئله است که با خوندن این مسئله 18 هم اون فروع به طور اجمال مشخص می شود. مسئله 18 این است که اذا اشترى دابة و وجد فی جوفها شیئا فحاله حال الکنز. اگر یک حیوانی را خرید، بعد از ذبح یا نهر در شکمش چیزی را که ارزشمند است یافت، مثل آن است که گنج یافته باشد. فحاله حال الکنز الذی یجده فی الارض المشترات. اگر زمینی می خرید و در دل زمین گنجی می یافت چه حکمی داشت؟ الان که حیوانی خرید و در شکم حیوان جوهر و گوهر ارزنده یافت، همون حکم را دارد. اون حکم چیست؟ یک، عبارت از این است: فی تعریف البایه، همونطوری که اونجا اگر زمینی می خرید که در اون زمین گنجی بود، موظف بود به فروشنده معرفی کند. اگر فروشنده اظهار اطلاع کرد که به او تسلیم کند، و اگر اظهار بی اطلاعی کرد به فروشنده به مالک اسبق معرفی کند، اینجا هم به شرحی زد. این فرع اول، حکم اول. و فی اخراج الخمس اذا لم یعرفه، اگر فروشنده اظهار بی اطلاعی کرد، همه این مال مال خریدار است، باید تخمیس کند. این حکم دوم. ولی در حکم سوم با اون گنج فرق دارد. گنج باید به نصاب خاص خود برسد، ولی در این گوهری که در شکم حیوان یافت شد لازم نیست به نصاب برسد. ولا یعتبر فیه بلوغ النصاب. این سه تا حکم مال جایی که حیوانی را بخرد به در شکمش یک گوهر گرانبها ارزنده را پیدا کند. این سه حکم مربوط به فرع اول. فرع دوم این است و کذا لو وجد فی جوف سمکت المشترات ما احتمال کونهی لبائعها، اگر چون که ماهی را خرید و در شکم ماهی گوهری را یافت و احتمال داد که این مال فروشنده باشد، اینجا هم همین سه حکم است. یعنی باید به فروشنده معرفی کند، اگر او ادعا کرد که به او تسلیم بکند، و اگر اظهار بی اطلاعی کرد که به فروشنده قبلی، اگر ذریت قبلی داشت، و اگر ذریت قبلی نداشت خودش مالک می شود و باید تخمیز کند و نصاب معتبر نیست. این سه حکم هم مال فرع دوم. و کزل حکم فی غیر دابت و سمکه من سائر الحیوانات، اگر یک کبوتری را خرید و جزء طیور بود، نه جزء ماهی های دریا و نه جزء چهارپایان، جزء طیور بود مثلا، بعد چیزی در شکم این طیر مشترا یافت، این هم سه حکم دارد. اول باید به ذریت قبلی معرفی کند، اگر او ادعا کرد که مال من است تسلیم بکند بدون بیانه، و اگر اظهار بی اطلاعی کرد به ذریت اسبق معرفی کند، اگر اونها اظهار بی اطلاعی کردن خودش مالک می شود و باید خمس بدهد و نصاب معتبر نیست. خب این سفر که هر کدام دارای سه حکمن در ذیل مسئله 18 مطرح است. اصلش در باب لغت روایاتش خونده شد که اگر کسی حیوانی بخرد و در شکم او یک گوهری پیدا کند، این باید به صاحب قبلیش ذریت قبلی معرفی کند، و اگر او اظهار بی اطلاعی کرد مال خریدار است. اما بحث معرفی کردن این هم اعتبار عقلایی دارد، هم روایت معتبر دلالت می کند که باید معرفی بکند. و اون روایت دو تاست که در باب نهم از ابواب لغت مرحوم صاحب وسائل نقل کرده است. کتاب لغت وسائل باب نه دو تا روایت است که این روایت صحیح است، منتها هم مرحوم کلینی رضوان الله نقل کرد هم مرحوم صدوق. طبق نقل مرحوم صدوق این روایت جامع تر و وسیع تر و گویاتر است. روایتی که مرحوم کلینی نقل کرد این است که محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن عبدالله ابن جعفر قال کتبت الی الرجل علیه السلام اسأله عن رجل اشترى جزورا او بقرة للأضاحی فلما ذبحها وجد فی جوفها سرة فیها دراهم او دنانیر او جوهرة لمن یکون ذلک فوقع علیه السلام، توقیع یعنی چیزی را در جواب مرقوم فرمودن، فوقع علیه السلام سر عرفه البائع، و اگر چون چه بایه نشناخ اونگاه فعل لم یکن یعرفها، اگر بایه اون گوهر را نشناخ فشیعو لک رزاک الله ایاه. ولی اون چرا که مرحوم صدوق رضوان الله علیه نقل کرد جامع تر از نقل مرحوم کلینی است، و اون این است که سأل تو علیه السلام فی کتاب ان رجل نشترا جزورن او بغرتن او شاتن او غیرها للعزاهی او غیرها، که دیگه اختصاصی به سرزمین منا ندارد، چون که اختصاصی به تضحیه روز دهم در غیر سرزمین منا ندارد، اصلا اختصاصی به اضحیه ندارد، گوسفند عادی هم همینطور است، گاو عادی هم همینطور است، لیل ازاهی او غیرها. فلما ذبحها وجد فی جوفها سرتن فیها دراهم او دنانیر او جواهر او غیر ذلک من المنافع لمن یکون ذلک و کیفه یعمل به فوقع علیه السلام عرفها البائع فعل لم یعرفها فالشیء لک رزق کلا. پس حکم اولش روشن است، اثباتش روشن است، هم مفتابه هست هم مدلول این نص است، روایت هم صحیح است و معتبر، دلالت میکند به این که چیزی را که شما گفت، حیوان را که کسی خرید بعد از نهر یا ذبح در شکم او یه چیز گرانبهایی را یافت، باید به فروشنده اطلاع بدهد. اگر او اظهار بی اطلاعی کرد مال شماست. خب در این که باید به فروشنده اطلاع بدهد، گذشته از اعتبار و غلایی، این نص دلالت میکند و ظاهرا منظور از این فروشنده خصوص همین فروشنده است، نه فروشنده ای که نظیر ملاک سابق باشد، مگر اینکه احتمال عقلایی داده بشود و اینها چند دست گشت، یعنی یک حیوان را در میدان مال فروشان 5-6 نفر در مدت کوتاه به یکدیگر خرید فروختند و دیگری خریدند. اینجا احتمال اینکه به مالکین سابق هم ارجاع بشود هست، اما اگر یک مالی الان در حدود 20 سال است در اختیار این آقا است و انسان از او خریده است و در شکم او چیزی یافت، بعد حالا به مالکین اسبق قبل از 20 سال داشتن، این بعید است. گذشته از این که بعضی از چیزها جز در کوتاه مدت در شکم یه حیوان نمی ماند، این دیگه فرض ندارد که این سره یا این کیسه که فیها دراهم و دناری رو این بیش از چند روز در شکم یه حیوان بماند. خب پس معرفی کردن مالک های اسبق، این در جایی است که در ظرف یکی دو روز در دست دو سه تا مالک بگرده، وگرنه اگه 20 سال قبل یه مالکی فروخت و این مال الان، این حیوان الان 20 سال است دست این است، یا 10 سال است دست این است، یا 5 سال است دست این است، و این سره و کیسه که یه چیزی نیست که مالش 10 سال و 5 سال و 6 سال اینها باشد، مال 3-4 روز دیگه یا 2 روز دیگه یا 2 روز دیگه یا 1 روز دیگه. در این گونه از موارد معرفی مالک های الاسبق و الاسبق به هیچ وجه لازم نیست. پس اصل این حکم اول که باید مالک معرفی کند بحثی در اون نیست. اما حکم دوم که باید حکم کنز را یافت، اگر مالک اظهار بی اطلاعی کرد، خود خریدار تملک میکند و باید تخمیس میکند، تملک میکند را خود نس گفته است. البته این برخلاف قاعده است، منتها بر مورد نس اختصار می شود، چون این مجهول المالک است معمولا در این گونه از موارد، چون بالاخره این اون چم که سوال کردن از امام سلام الله علیه در یه فضای اسلامی بود، در یه جامعه اسلامی بود، و خب مال یک مسلمانی را این گاو یا این شتر بلعید، این کیسه را بلعید و یک سکه یا دو سکه درش بود، یک کیسه کوچکی که دو سه سکه توش باشد، این دیگر بلعش برای گاو یا برای شتر نه بعید است و نه اینکه دلیلی بر خلاف او اقامه شده. بنابراین این مجهول المالک است. وقتی مجهول المالک شد، انسان باید بگردد صاحبش پیدا کند. حالا اگر مالک با یه اظهار بی اطلاعی کرد، مالکان دیگر، و اگر ناامید شد، خب صدقه بده، باید به حاکم شهر مراجعه کنه. برخلاف قاعده، این نص حکم کرده است که شما می توانید تملک کنید. اصل تملکش برخلاف قاعده است و خرج به نص. اما تخمیسش برای چی؟ و بحث در تخمیس من حیث الکنز است، نه من حیث الارباح، من حیث انه ربحون. از اون جهت البته یه بحث جدایی دارد، ولی از این جهت که عنوان کنز بر او صادق است، از این جهت فعلا محل بحث است. این نه موضوعاً گنج است، نه دلیلی بر الحاق حکمی به گنج. گنج که بر این صادق نیست. گنج گفتن مال مذخور تحت الارض یا تحت الشجر یا تحت الجدار به مانند آن است. دیگه یک سکه‌ای که در یک کیسه‌ای بوده و شتر بلعید، اینه که گنج نمیگن که. پس گنج نیست. حکم گنجم بخواهد بر این مترتب بشود، تعبد طلب میکند. به کدام دلیل تعبدی این ملحقه به گنج است؟ اگر ملحقه به گنج است، پس چرا نصاب گنج را ندارد؟ همه تون میگید که لا یعتبر فیه نصاب، هر چه است با تخمیس بکند. ظاهر این صحیحه هم این است که خمس نداره، چون در مقام بیان است فرمود فشیعو لک رزقون رزقک الله، یعنی رزقون رزقک الله به تمامه. پس موضوعاً که گنج نیست، دلیل معتبر هم بر الحاق به گنج نیامده که حکمن حکم گنج رو داشته باشد. مضاف هم به این که اگر ملحق به گنج باشد خب باید حکم گنج رو داشته باشد در نصاب، در حالی که شما بگید نصاب نداره. پس خمس دادش. و از طرفی هم نکته چهارم این است که این صریحه که فرمود فشیء لک رزقون رزقک الله، چون در صدد بقا بیان هست و به خمس هم اشاره نکرده، یعنی همه این جرم مال مال یابنده است، نه اینکه چهار پنجمش مال اوست و با تخمیز کند. اینا همه نشون میدهد که دلیلی بر تعلق خمس نیست. اما از اینکه آیا از جهت ارباح مکاسب خمس تعلق میگیرد یا نه، شیخ نال استاد مرحوم آشانتقی آمول رزبان لره نظر شریفش این بود که این خمس ارباح مکاسب هم تعلق نمیگیرد، برای اینکه ارباح مکاسب مال کسب است، این که کسب نیست، این نظیر هبه و هدیه است. این گونه از درآمدها که جزء کسب نیست و پیش نیست مشمول اون روایاتی که میگوید فاضله معونه باید تخمیس بشود نخواهد بود. پس چنین مالی که انسان در شکم حیوانی پیدا کرد یا ماهی که حالا فرع بعدی است، نه از جهت کنز حکم خمس دارد نه از جهت ارباح مکاسب، برای اینکه کسب نیست. البته اونهایی که میگن مطلق درآمد حتی هبه و امثال ذلک خمس دارد، اونها میفرمایند که با تخمیس بکنید چون جزء مطلق درآمد است، ولی اونها هم باید خوب مسئله روشن کنن که آیا اون ادله که میگوید حلول حول معتبر است، اون ادله فرق نمیگذارد بین هر گونه منفعت، خواه رو کسب و پیشه و زراعت و تجارت و امثال اینها باشد، خواه روی درآمدهای پیشبینی نشده نظیر هبه یا این متاع، یا این که نه فرق می گذارد اون جا که به عنوان ارباح مکاسب است حلول حول معتبر است و زیادی معونه سنه، و اما در این گونه از موارد نه حلول حول معتبر نیست، زیادی سنه معتبر نیست، خودش فی نفس خمس دارد. اومد عناوینی که متعلق خمس است بیش از 70 خواهد بود، یعنی غیر از ارباح مکاسب چیز دیگر هم متعلق خمس است، که این باید در بحث فاضله معونه مطرح بشود. به هر تقدیر الان بحث در این نیست که آیا از جهت ارباح مکاسب یا مطلق درآمد چنین مال خمس دارد یا نه، بحث در این است که آیا ملحق به کنز است موضوعاً یا حکمن یا نه. دلیل بر لحوق موضوعی یا حکمی نیست، گرچه بعضی از بزرگان و قدما در زیر مسئله گنج همین مسئله گوهری که در شکم حیوان یا ماهی پیدا شده مطرح کردن، چون چند نفر از بزرگان از قدما این مسئله رو مطرح کردن و فتوا دادن به این که باید تخمیس بشود، لذا متأخرین هم مطرح کردند و بعضی هم احتیاط کردند و مرحوم سید هم مطابق با اونها فتوا داد به این که با تخمیس بشود، ولی با 4-5 نفر که نه شهرت قابل اعتماد درست میشود و نه اجماع، اجماع که اصلا در بین نیست، شهرت این چینی هم که حاصل نخواهد شد، میموند نس نس هم که فرمود فشیء لک رزقون رزقک الله، پس دلیلی بر تخمیس نیست. البته بعضی از قدما نظیر ابن ادریس رضوان الله علیه اینا که فرمودن خمس دارد، این رو به عنوان ارباح مکاسب حساب کردن نه به عنوان کنز. خب پس دلیلی بر اینکه این گوهری که در شکم حیوان یافت شد این خمس دارد از باب کنز، نه دلیل تعبدی است مثل اجماع نه دلیل لفظی، پس خمسی ندارد. حالا اگر داخل در ارباح مکاسب باشد اون بحث جدایی دارد. فرع دوم آن است که ماهی را بخرد که در شکم اون ماهی گوهری پیدا شده باشد. فرق این با اون فرع اول آن است که در فرع اول این مستقیما مجهول المالک است، یعنی اگر حیوانی در یک جامعه اسلامی تألیف می کرد و در خلال این تغذیه سره ای را، کیسه کوچکی را بلعید که در او چند دینار بود، خب این جزء مجهول مالک است. ولی گوهری که در شکم ماهی پیدا می شود، این باید تحلیل بشود به دو تا مسئله، به دو تا فرع زمینی. یه وقت از جزء گوهرهای دریایی است که سبق ملک کسی نی احراز نشده است. یه وقت است نه در اثر شکستن کشتی و غرق شدن کالاهای کشتی، نظیر گردنبندها، گلوبندها، انگشترها و ریختن تو دریا، بعضی از اینها رو هم ماهی ممکنه بعل کند. پس گوهری که در شکم ماهی پیدا می شود دو قسم است. اگه کسی ماهی را از صیاد خرید و در شکم اون ماهی چنین گوهری را یافت، چون دو جور گوهر ممکن است بعل شده باشد، لذا دو جور حکمم دارد. اگر چنون چه گوهری ساخت دریا باشد نه ساخت انسان، از اون گوهرها را لؤلؤ و مرجان دریایی باشد و مانند آن، این بحث خاصش آن است که آیا مال صیاد است یا نه. چرا به مالک معرفی کنن؟ که اینجا همون ست حکم است، یعنی به فروشنده باید معرفی بکنن اولا، اگر او اظهار اطلاع کرد باید بدون بیانه به او تسلیم بکنن، اگر اظهار بی اطلاعی کرد ما خود خریدار مالک می شود و باید تخمیس بکند و نصاب ندارد. خب این ست حکم که درباره این گوهر یافت شده در درون در شکم ماهی است، اصل معرفی به مالک، به فروشنده برای چی؟ در این فرضی که گوهر گوهر دریایی بود، وجهی ندارد مگر اینکه ما بگوییم صیاد که این ماهی را حیازت کرده است با همه محتویات او حیازت کرده است، چه بداند چه نداند، اون چه که در شکم ماهی هست به حیازت طبعی ملک صیاد شد، یه مقدمه. وقتی ملک صیاد شد باید به مالک مراجعه کرد. یه وقت است که نه، میگوییم حیازت قصد طلب میکند و صیاد که غافل از گوهر در شکم ماهی است چه قصدی دارد؟ اگر حیازت قصد طلب میکند ولو قصد طبعی، اینجا اصلا قصدی در کار نیست، نه به استقلال نه به طبع، غافل محض است، بنابراین ید اون فروشنده نسبت به این گوهر شکم ماهی ید بیگانه است، دلیلی ندارد که ما به اون مراجعه کنیم. ولی اگر گفتیم نه، در حیازت همین قدر کافی، حیازت اصل، حیازت فرع هم هست که انسان بداند چه نداند، مخصوصا به این که گاهی هم اتفاق می افتد که در شکم ماهی گوهرهای ارزندهی هست و صیادان این ماهی را با همه محتوایش صید می کنند و قصد حیازت می کنند، در این گونه از موارد باید گفت خب حالا اگر با همه محتوا حیازت می کنند، وقتی به بازار می آورند برای فروش، در اینجا قصد فروش بدنه و جرم ماهی را می کنند بدون قصد محتوا، یا همون جوری که ماهی را به تور می اندازند همون جور ماهی را به ترازو می اندازند در موقع فروختن، که دو جور تملک و تملک نیست که. وقتی به تور می اندازن ماهی را تملک میکنن، همین ماهی که ملک اونها شد همین ماهی را به ترازو می اندازن برای فروش، هر جوری که مالک شدن همون جور می فروشن. چطور در موقع تور اندازی میگویید به حیازت طبعی گوهر درون را مالک می شود، ولی در ترازو انداختن و فروش خارجی میگویید فقط جرم و بدنه ماهی را می فروشد؟ این که نیست. ولی اون صحیحه طب منقوله به وسیله مرحوم صدوق رضوان الله علیه اون احیانا شامل این مسئله خواهد بود. اون صحیحه این بود که ان رجل اشترى جزورا او بقره او شاة او غیرها للعزاهی او غیرها، خب این شامل می شود، یه تعبد خاص است که باید به مالک به فروشنده معرفی بکنه. ولی اگر گوهر از قبیل دوم بود، یعنی کشتی یه جای غرق شد، یه انگشتری در شکم این ماهی آمده، این که جز مباهات نبود که این حیازت کند، که اولا اطلاع ندارد، جز مباهات هم که نیست حیازت کند، مالیست مجهول المالک. دیگه مسئله حیازت ولو حیازت طبعی در اینجا طرح نمی شود، لذا میشه مجهول المالک. مال مجهول المالک رو باید به حاکم شهر ارجاع کرد. ولی این نص برخلاف اون قاعده میفهمد اگر کسی مالک نبود فالملکو لک شیئون رزقه کلا، به ظاهرش هم این است که خمس ندارد. پس در هیچ کدام از این سفر ای که در زیر مسئله 18 مرحوم سید مطرح کردن فبودن خمس دارد، حق این است که از جهت کنز خمس ندارد، نه موضوعا مشمول کنز است نه حکمان، و از جهت ارباح مکاسب حکم خاص خود را دارد. والحمد لله رب العالمین.